أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم اصول اعتقادات رو در قضیه کربلا با هم جستجو می کردیم، به این نیت که انشاءالله اصول اعتقادات رو از سرچشمه اونها یاد بگیریم، دیگر این که اصول اعتقادات رو در متن زندگی خودمون حاضر کنیم و با اون زندگی کنیم، نه اینکه اصول اعتقادات یه سری اطلاعات جدا از زندگی باشه. برنامه زندگی ما از جای دیگه‌ای برنامه ریزی بشه و تأمین بشه. توفیق داشتیم نگاهی به عدل و در همسایگی اون نگاهی به معاد کردیم. در معاد علاوه بر این که دیدیم انسان عاقل هر عملی رو که انجام میده برای یک آینده بهتر، برای یک وضعیت بهتر در آینده انجام میده، به این نکته توجه کردیم که معاد بر همین ویژگی انسان که نشان عقل اوست، اعتقاد به معاد بر همین استواره که من باور دارم که روزگاری خواهد رسید که اعمالم رو جزا ببینم، که انشالله اگر بد بود خدا ببخشه و اگر خیر بود خدا به احسن ما کانو یعملون جزا مرحمت کنه. از مسائلی که در باور معاد اهمیت داشت مسئله مرگ بود. دیدیم کسی که عمل نیک انجام داده، کسی که برای سرای دیگرش کاری انجام داده، او علل قاعده نباید از مرگ بترسه. مسئله مرگ رو داشتیم گفتگو میکردیم. مسئله مرگ رو در شب گذشته بررسی کردیم. یک نکته از اون موند که قرار شد امشب توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. اعتقاد به مرگ موضوعیت داره. ما شهادت میدهیم که ان الموت حق و آنچه که بعدش اتفاق میفته و ان ناکرن و نکیرن حق، ولی این مهمه که من دارم میگم ان الموت حق، مرگ حق. این خیلی خیلی مهمه. به ما تعلیم کردن که به این شهادت بدین و مرگ رو باور کنین و مرگ را حق بدانید. توی ادبیات بزرگترای ما این اصطلاح خیلی رایجه که گاهی موقع از مرگ به حق تعبیر میکنن. به هر صورت قدم اول اعتقاد به مرگ در حوزه اعتقادی معاد اینه که من مرگ را حق بدانم. خب اگر من مرگ را حق بدانم، قطعا زندگیم عوض میشه. بلا تشبیه مثال زدیم، مثل دانش آموز یا دانشجویی که امتحان پایان ترم رو و گرفتن نتایج رو در پایان ترم اینو قطعی میدونه، شک درش نداره، باور داره. خب طبیعیه این رفتارش عوض میشه، مدل وقت گذاریش متفاوت میشه. من صبح که از خواب بیدار شدم، بعد از اینکه خدا رو شکر کردم که روح رو دوباره به من مرحمت کرد و اجازه داد زنده بمونم، توجه بکنم که معلوم نیست تا آخر شب بمونم. انسانی که مرگ و حق بدونه برنامه زندگیش فرق میکنه. ما برنامه های زندگیمون، برنامه ریزیمون بر مبنای اون چیزایی است که مهم میدونیم، باور داریم، حق میدونیم، جدی میدونیم. مؤمن کسی است که مرگ در زندگی اوی پارامتر مهمیه، یه مسئله جدیه، تنظیم میکنه زندگیشو با اون. ببینید انسانی به نماز اینجوری نگاه میکنه که خیلی برای نماز اهمیت قائله، این برنامه ریزی کاریش و روزمرش یه طوریه که بعد از اذان در اولین فرصت نماز بخونه. اما یه نفر نه، اینجوری نیست، کارش براش مهمتره. بعد یه دفعه صدای اذان میاد یا رفیقش میگه بریم نماز، حالا دیگه بریم ببینیم چی میشه، وقت هست. این فرق میکنه. در وجود من، در اعتقادات من، در باورهای من، در اون چیزایی که در نزد من اهمیت داره، مرگ جاش کجاست؟ مؤمن ویژگیش اینه. وقتی مؤمن مرگ رو حق دانست، از کارهایی که میکنه و از کارهایی که موظف بکنه اینه که وصیت‌نامه‌اش حاضر باشه. حاضر بودن وصیت‌نامه یعنی چی؟ من نمیخوام الان بعد مرگ رو ببینم، دارم اینجا رو میبینم. شما از یک کسی پول دستی میگیرید، وقتی دارین ازش خداحافظی میکنید به شما میگن آقا این آقایی که ازش پول دستی گرفتی اینو شما دیگه هرگز نخواهید دید، هرگز. میگه آقا صبر کن صبر کن. از بپرسم کجا میره، کدوم شهره، کدوم کشوره، چی میشه که من نخواهم رو دید، بتونم این پول یه جوری بهش برسونم. اینجوری که شل رها نمی کنیم که. میگه من دارم یه مسافرتی میرم، معلوم نیست کی بیام، نمیدونم چی. میگه خب من اینو چیکار کنم، این امانتی گرفتم به کی بدم؟ میپرسیم دیگه. وصیت‌نامه این طرفش مهمه. یکی از اقوام ما کارمندی داشت، بعد او قرار شد توی مناسبت فصل یه چند کیلو لیمو بگیره، آب لیمو بگیره، بهش پول داد. اون موقع 1000 تومن پول داد، خیلی قدیم. گفت یه مقدار لیمو بگیر، آبشو بگیر، من فردا پس فردا ازت بگیرم. گفت باش. شب دنیا رفت. کارگر ساده. خب رفتن برای مثلا مجلس ختم و ایناش. بعد که گذشت به این صاحب کارش گفتن آقا این توی وصیت‌نامه‌ش برگشت نوشته که 1000 تومن از حاج آقای فلانی پول گرفتم برای خریدن لیمو ترش. چند ساعت گذشته از پول گرفتنش. وقتی این واقعه رو من میشنوم میخواد به من درس بده، میخواد به من بگه اینقدر حرف نزن، بشین وصیت‌نامه‌تو بنویس. کسی که تو نوشتن وصیت‌نامه‌اش شله، خب این معلومه که باورش نسبت به مرگ خیلی محکم نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، مضمونش عرض میکنم، که هیچ یقینی نیست که درش ذره ای شک وجود نداشته باشه که شبیه ترین چیزا باشه به یه امر مشکوکی که گویی درش اصلا یقین وجود نداره. هیچ امر این چنینی نیست مثل مرگ. یعنی مرگ یک امر یقینی است، قطعیه، درش ذره شک وجود نداره، ولی مردم با اون یه رفتاری میکنن که انگار یه چیز مشکوکیه که اصلا درش ذره یقین وجود نداره. به من بگن یک ساعت بعد میمیری، میخندم. به من بگن باور میکنی نیم ساعت دیگه بمیری، میخندم. اصلا نمیخوام برم زیر بار، باور نمیکنم. در حالی که این قسمتش لازم نیست کسی دیندار باشه. هر کسی تو دنیا زندگی کرده باشه دیده مردم میمیرن، مردن هم قاعده نداره، مریضی نمیخواد، بی احتیاطی توی رانندگی لزومن نمیخواد، بمب نمیخواد، هر اتفاقی ممکنه آدم رو از اینجا منتقل کنه به اون ور. وقت هم نداره، گروه سنی هم نداره، هیچی اصلا قاعدهشو من نمیتونم بفهمم. جالبه دیگه، همه شما از هر کس تو دنیا خواستین بپرسین بپرسین، دو تا چیزو به شما میگن، میگن همه مردنی هن، معلوم هم نیست چجوری هن. خب اگه اینطوری راسته، خب این مسئله که انقدر جدیه، خب تو زندگی لحاظ بکن. من فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام یه تعبیر بکنم، تمام مسائلی که ما تو زندگی داریم، تمام مسائل از تحصیلات، ادامه تحصیلات، شغل، تشکیل خانواده، بچه دار شدن، تربیت فرزند، مدرسه رفتن او و و هر چی میخوان اسم ببرید، یه لیست 1,000,000 موضوعی از زندگی بنویسید، یک دونه از اونها رو نمیتونید به صورت تضمینی، به صورت تضمینی ها روش علامت بزنید. تنها اتفاقی که تو دنیا میتونید تضمینی علامت بزنید مرگه. بقیه اتفاقات ممکنه بشه، ممکنه نشه. و این انسانی که این مرگ که تنها امر یقینی زندگانی دنیای اوست، توجه کنید مرگ تو دنیا اتفاق میفته، مرگ مال اینجاست، تنها اتفاق جدی زندگی من یه جوری نزد من که باهاش شوخی میکنم. تو هیچ جای برنامه هم نمی نویسم اگر مردم اینطور، اگر قرار فردا بمیرم پس این کار رو زودتر تمام کنم، اگر مردنیم امشب زنگ بزنم حلالیت بطلبم. پس مطلب اول این شد که من مرگ را حق بدانم. مطلب دوم آن است که اگر کسی مرگ را حق می داند، این آثاری داره، یه نشانه صدقی داره این باور، آیا اونو از من بروز و ظهور داره یا نداره. مسئله سوم اشتیاق من است به مرگ. مسئله دوم که وصیت‌نامه است، ممکنه من اشتیاق نداشته باشم به مرگ، اما باورم به مرگ منو مجبور میکنه وصیت‌نامه‌مو بنویسم. یعنی قطعیت مرگ، باور مرگ توسط من به صورت امر قطعی، من باید مهیا بشم برای مردن. مطلب سوم من مشتاقم برای مردن. دیشب عرض کردیم کسی که کار درست انجام داده، خطا نکرده، این وقتی نگاه میکنه اون طرف میبینه به فضل خدا جاش جای خلاص بدی نیست، برصورت او هم اشتیاق میکنه، پیدا میکنه به مرگ. این تذکر رو دادیم دیشب که شاید بر هیچ کسی این امر روشن نباشه که آیا اعمال او پذیرفته است، پذیرفته نیست، چگونه است. لذا کسی نمیتونه ادعا کنه بگه آقا ما کارمون درسته، آماده مردنیم. ولی گفتیم کسی که کار خوب انجام میده، درش حال یقین، حال آرامش، حال طمأنینه ایجاد میشه، این حال در واقع او رو نسبت به مرگ مشتاق میکنه و اون ترس رو از او دور میکنه، که حالا بعد این مقایسش هم دیشب عرض کردیم. مسئله دوم که عرض کردیم اشتیاق به مرگ، این بود که من مشتاقم که برم اون طرف با اون کسانی که یه عمر دلم میخواست ببینم و زندگی بکنم، به اونها دست پیدا بکنم، با اونها زندگی بکنم. یعنی اگه به من بگن آه تو اگه بخوای امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینی باید بمیری، درسته؟ میگم اگه شرطش اینه، من دوست دارم 1,000 بار بمیرم که او رو ببینم. بگن اگه میخوای سید الشهدا علیه السلام رو ببینی، بمیری اونور او رو خواهی دید. اینجاست که من اشتیاق دارم به مردن، منتها این اشتیاق نه در مقام گفتن. چون ببینید کسی که از او میپرسند آیا میخواهی بمیری که مولایت را ببینی، اون موقعی میتونه به راستی بگه آره، که همه وجودش پر از عشق به مولای خودش و امامش باشه. و اینا نمیشه ادا در آورد که داریم حرف میزنیم از کسی که صادقانه سخن میگه، نه کسی که ادا در میاره. لذا سید الشهدا علیه السلام وقتی از مکه میخوان حرکت بفرماین، خطبه ایراد میفرماین. سیدم طاووس نقل میکنه که روایت شده امام حسین علیه السلام هنگام بیرون رفتن از مکه برای ایراد خطبه به پا خواست، فرمود الحمد لله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله خط الموت علا ولد آدم مخط القلادت علی قلادت علی جید الفتات. مرگ برای انسان رقم خورده، مرگ برای انسان هست، درش تردیدی نیست. تعبیر حضرت از مرگ یه چیز منفوره زشت نیست. بعد فرمودن و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، من دوست دارم به گذشتگان خودم بپیوندم، اشتیاق دارم به سوی اونها، مثل اشتیاقی که یعقوب به یوسف، من اینقدر مشتاقم دیگه. اشتیاق یعقوب به یوسف بر مبنای قرآن یک اشتیاق حقیقی و مثال زدنی است. یعقوبی که در فراق یوسفی که میداند زنده است آنقدر میگرید که کور میشود. وقتی که به امام سجاد علیه السلام میگن شما چرا اینقدر گریه میکنید، حضرت این مورد رو متذکر میشن. باز عرض کنم خدمتتون، این که حضرت یعقوب که بود، چه بود، یوسف که بود، چه بود، به چه درد من میخوره؟ اینا که پیغمبرای من نبودن که، مگه پیغمبران الهی هم بودن که فقط اینا نبودن که؟ پیغمبران الهی که خیلی بودن. خدایا چرا اینها رو گفتی در قرآنت؟ من مسلمانم، پیغمبرم معلومه کیه، من که از یعقوب نباید شریعت بگیرم و نه از یوسف، اونا که اسوه من نباید باشن، نه اینکه اونها مقامشون پایینه. اشتباه نکنید، عرضم رو دقت کنید، برای چی اینا رو گفتی؟ برای این گفتم که هر وقت ائمه هدا علیهم السلام خواستن حقانیتی رو اثبات کنن برای امتی که مسلمانند و پیامبرانی که آمدند و رفتند و همه باید به اونها ایمان بیارن، به انبیا، به ملائکه، به کتبهی و رسولهی و همه اینا باید ایمان بیارن، دیگه جای حرف و سخن نمونه. لذا میبینید امیر المؤمنین علیه السلام وقتی احتجاج میفرماین میگن که برای من در 6 پیغمبر یک اسوه و سنتی است. 6 پیغمبر یک کارایی کردن، منم به همونا احتجاج میکنم. برای اینکه هر مسلمونی هم که میخواد امیر المؤمنین علیه السلام منکر بشه دیگه چیزی نتونه بگه. چرا به من ایراد میگیرید که چقدر گریه میکنم؟ یعقوب فرزندش یوسف از او دور شد در حالی که میدانست زنده است، ولی آنقدر گریست که کور شد. من چرا گریه نکنم که پدرم، برادرانم، اهل بیت، اصحاب پدرم دونه دونه در مقابل من جان دادن، شهید شدن، کشته شدن و و. این احتجاجه، یک احتجاجه. دوستان عزیز، این شبهاتی که امروز و دیروز و فردا مطرح میشه اینا چیزای جدیدی نیست، اینا تلاش مذبوحانه شیطان هست برای جدا کردن مردم از اهل بیت علیهم السلام. ولی این همه مردم تو دنیا بند دیگرانن و آویزون دیگرانن و در خونه دیگران زانو زدن، شما اونجا شبهه شنیدی؟ شما برین هند و ژاپن و برین توی کشورهای نمیدونم آسیای اون طرف که بت پرستی میکنن، برین ببینین واسه اونا کسی شبهه درست میکنه؟ نه، تازه کمکشون هم میکنه شیطان. نه، مسئله این نیست. این خاندان چیه که همه بساط عالم جمع شده که مردم از این خاندان جدا کنه؟ اگر زندن اونا رو جدا بکنه، تبعید بکنه و محصور بکنه و بکشه، اگر به شهادت رسیدن مردم از اونها دور بکنه، به هر صورت دور بکنه دیگه. تمام هم همینه، درست هم از قرآن هم همینو میگه. قرآن میگه شیطان وقتی خواست پایگاه درست بکنه گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، محل قعود من، نشستن من، پایگاه من، اصلا جایی که بساطمو پهن میکنم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. برین تو روایات ببینید، روایت شیعه و سنی، صراط مستقیم هو امیر المؤمنین. اینو بگیرن از مردم دیگه، مردم هر کاری میخوان بکنن بکنن، چیزی ندارن دیگه. این بساط شیطان. به هر تقدیر اشتیاق یعقوب به یوسف مثال زدنیست. سید الشهدا علیه السلام در خطبهشون میفرمایند من اشتیاقم به اسلافم، به گذشتگانم، به اجدادم همانند اشتیاق یعقوب به یوسف است. و خیر لی مصر اون انلاقیه، که بعد حضرت فرمایش ادامه فرمودن تو خطبه، یه جایگاهی برای ما مشخص شده، ما به اونجا خواهیم رسید چه و چه الاخر. این میشه نکته چهارم در مرگ. نکته سوم که عرض کردیم، کسانی مشتاق مرگن به جهت اینکه عمل صالح دارن و خدا اینو تو دل اونها میندازه و آروم میکنه، این یه حد از اشتیاقه، ولی توش خوف و رجا داره. شما یقین ندارید، اما این اشتیاق چهارم توش خوف و رجایی دیگه به این معنا وجود نداره. قطعی قطعی قطعی. وقتی میاد پیش سید الشهدا علیه السلام میگه اجازه میفرمایید میدان بروم، حضرت وقتی اجازه میدن تمام شد، او کارش امضا شد، بلکه قبل از او امضا شد. وقتی شب عاشورا حضرت میگن بلند شید برید، اونا نمیرن، پرده کنار میره، جایگاه خودشون رو میبینن. روایت دارم عرض میکنم، میگن اینا وقتی میجنگیدن اون طرف رو میدیدن. این میشه اشتیاق درست، اشتیاق حقیقی، اشتیاق واقعی، اشتیاقی که دیگه توش کلاگذاری و کلابرداری و مسامحه نیست. یک جا فقط این اتفاق میفته، یک جا، یک جا، یک جا، اونم فمعکم معکم لا مع غیرکم، جای دیگه این خبرها نیست. کسی که پیش امامش باشد و امامش او را بپذیرد، به او پناه بدهد و او را به عنوان خدمتکار، خدمتگزار جا بده تو زندگیش، تو خونش راه بده، این آدم دیگه از مرگ حراسی نداره. شما اصحاب سید الشهدا علیه السلام ببینید، همه رقم تو اینا هستن. شما فکر نکنید اینا مثلا همشون حافظ حدیث و قرآن و مسائل دینی هن که به این رتبه و مقام رسیدن. این خبرها نیست. تنها ویژگی اینها که متمایز کرده اونها رو با بقیه فقط و فقط اینه که از امام حسین علیه السلام جدا نمیشه. فقط همین. شما یه پهلوان مثلا خیلی هیکل درشت، همه ازش میترسن، هر جا حضور داشته همه دیدن حضور او چجوری بوده، پهلوان شجاع، از هیچی نمیترسه، هیچ جا کم نمیاره، قدره کسی جرأت داره به این اهانتی بکنه، چیزی بگه، بی ربطی بگه، وای به حالش یه کسی بیاد جلوی این پهلوان، جلوی این آدم قدر قدرت بیاد یه بی ادبی بکنه، به مادرش یه چیزی بگه، دمار از روزگارش در میاره. اما این چه پهلوانیه؟ وقتی سید الشهدا علیه السلام به او میفرماید سکلت که امک، سرشو پایین میندازه. چی تو دل اون نسبت به حضرت صدیقه؟ میگه مادرت زهراست. هیچی نمیتونم بگم. هر کی دیگه بود بهش میگفتم دنیا چه خبره. میدونید آقا میگنی چی؟ یعنی این بشر یه عمر در وجودش حضرت زهرا سلام الله علیها در چنان جایگاهیه که توی این لحظه حساس دست میزنن رو رگش، رو رگ حساسش. آخه بعضی به چیزی حساسن. اون جایی که اینو میگن حالا خودشو نشون میده هر کیه، معلوم میشه هر چه خبره. اون جایی که زهیر رو صدا میکنن، زن زهیر میگه مولای تو رو صدا زده، لقمه اینجاست، تو دهنش نمیذاره، رها میکنه. اینا دارن یاد میدن به ما حالا لقمه رو بخورم میرم، نه نه، لقمه رو میذاره پایین. ببخشید مرقوم فرمودن اگر امکان داره تشبیرین جلوتر، اگه زحمتتون نیست هر مقداری که میشه با جا به جایی یه جوری تشبیرین جلوتر، خدا انشالله خیر مرحمت بکنه و توفیق عزاداری به همه، هر مقداری که امکان هست براتون تشبیه بیارین جلو. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. دو تا آیه در قرآن هست، این دو تا آیه رو من خدمتتون تلاوت بکنم. یکی از این آیات سوره بقره آیه 94. احتمالاً با این آیات آشنایی دارید. خدای متعال در سوره بقره در آیه 94 می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس. من مضمون عرض کنم. بگو که اگه شما خودتون از مردم متمایز میبینید، کلاس خودتون رو بالاتر میبینید، به این که شما آخرتی هستید، شما آخرتون آباده، دارالآخره شما نزد خدا تضمینه، درسته؟ اگه چنین اعتقادی دارین، خب میخوام تستتون کنیم، اعتقاد دارین؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمنای مرگ کنید، آرزوی مرگ بکنید، حالتت باید نشون بده، باید دلت بخواد که میخوای بری. بعد فرمود ولن یتمنوه ابدا، هرگز شما اینو نمیخواید، درخواست نمیکنید. مخاطب داره این آیه، هرگز شما اینو درخواست نمیکنید. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، اینا هرگز اینو تقاضا نمیکنن، درخواست نمیکنن مرگ رو، به خاطر اون چیزی که پیش فرستادن، اعمالی که انجام دادن. والله علیم بالظالمین، خدا به ظالمین آگاهه. بعد فرمود ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا الی آخر آیه. این اون بحثی بود که دیشب و امشب ما اشاره کردیم، همین آیه است. ما از آیات و روایات یاد گرفتیم، هرچند آیه روایت رو اول نخوندیم، ولی این که وقتی شما حرفو میشنوید اول بیاندیشید ببینید این حرف کاملا عقلی است، بعد ببینید به مدد کی و به هدایت کی و به کدام نور به این نقطه رسیدیم. کسی که ادعا داره که دار آخرتش خالصتن عند الله خالصه، اب نداره تمنای مرگ بکن. نمیخواد، تمنای مرگ به معنی گفتن به زبان نیست، تمنا کار دله. میخواد تست کن خودتو دیگه، هر کی اینجا نشسته ببینه چقدر آرزوی مرگ داره. وقتی بهش میگن میخوای بمیری، میگی بگی آخ جان بالاخره اون چیزی که دنبالش بودم داره میرسه. این یک آیه. این در سوره بقره آیه 94 بود. در سوره جمعه آیه ششم خدای متعال اینجور میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه فکر میکنید شما جدای از مردم و ممتاز از مردم با خدا رفاقتی دارین، دوستی دارین، شما رفیق خدایین، شما دوستدار خدایین و خدا دوستدار شماست، یه پیوند خاصی بین شما و خداست، خب اشکال نداره، مگه رفیق نیستین تمنای مرگ کنید؟ ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. الله اکبر از قرآن، الله اکبر از قرآن، الله اکبر از قرآن، که اگر امام زمان علیه السلام نور معرفتشو با آدم بدن، یک آیش، یه نیم آیش برای یک زندگی کار میکنه. یهودیایی که اظهار میکنید شماها با خدای رفاقتی دارین، کلاستون بالاتره، حرفا رو بذار کنار، تمنای مرگ کن، محال تمنای مرگ بکنید به خاطر اون کاری که انجام دادید. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو اون مرگی که ازش فرار میکنید، من دیگه آیه رو تمام نکردم ببخشید، اون مرگی که از اون فرار میکنید، چه میخوای فرار بکنی چه میخوای فرار نکنی اصلا مهم نیست، او بالاخره تو رو در مییابد، در میگیرد، کاریش نمیتونی بکنی. سخن در این نیست که تو تمنا کنی میمیری، تمنا نکنی نمیمیری، در هر صورتش میمیری. میخواستم تستت کنم ببینید این دوتا نکته تو این دوتا آیه، یعنی از این دوتا آیه تعلیم میگیریم: یک، آخرت من آباد باشد، دو، در پیش خدای متعال من قیمتی داشته باشم، آبرویی، یا من علاقه داشته باشم که خدا رو ببینم، علاقه داشته باشم ملاقات بکنم، چون یکی از چیزایی که تو مرگ اتفاق میفته لقاء خدای متعال، نه به چشم سر. پس چهارمین نکته در مرگ که آخرین نکته است که در مرگ میگیم و از اینجا میریم سراغ بحث بعدی و اصل اعتقادی دیگر، همین مطلبه که اگر کسی خدا دوست باشه، والذین آمنوا اشد حبا لله، جونش آتیش گرفته از عشق خدا. خوب توجه کنید، اگه عشق به خدا خالص باشه، صادق باشه، هر چی به خدا متعلقه دوست می‌داری. کعبه‌شو می‌بینی اصلا حالت منقلب میشه، قرآنشو می‌بینی منقلب میشی، اینا مال خداست همش، رسولش هم می‌بینی منقلب میشی، سبت رسولش هم می‌بینی منقلب میشی. دروغ میگه کسی که میگه من خدا رو دوست دارم، پیامبر رو دوست ندارم. این دین جدیدی که میخوان تبلیغ کنن که خدا رو باید دوست داشته باشی، با خدا، بقیه رو بذار کنار. اگه کنار خدا کسی رو بذاری شرکه، این دقیقاً خودش شرکه. جای بحثش امشب نیست، اشاره کنم بهتون. توجه کنید شرک به چی میگن. مشرک خدا رو دوتا نمیدونه، بت پرست بت و خدا نمیدونه. شما فکر کنید کسی که بت تراشیده رو خالق خودش بدونه، این به نظر شما عاقله؟ یا شما اینو ببخشید دیوانه میدانید؟ دیوانم که تکلیف نداره. قرآن هم همینو میگه، میگه وقتی از مشرکین میپرسید من خلق السماوات والارض، به یقین به قطعیت میگوین الله. و وقتی میپرسید چرا این بت‌ها رو میپرستید، میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینا رو میپرستیم به این خاطر که اینها ما رو به خدا نزدیک میکنه. خدای متعال داره تو قرآنش میگه آی مردم، من خدا، من دارم بهتون میگم چی کار کنید. عبادت من اینه نه این. شیطان، عبادت من سجده به آدم است. اون کسی که در کتابش می نویسد من در آرزوی این که کاش یک لحظه شیطان رو داشتم، دارم می میرم. چرا؟ میگه شیطان اولین موحد عالمه. چرا؟ چون شیطان به کسی جز خدا سجده نکرد و خدا بهش گفت سجده نکنی توبیخت میکنم. گفت ما پاواش سادیم، هرچی میخوای بکنی بکن، من دست تو بر نمیدارم. گفت نفرینت میکنم. گفت ما پای تو وایس سادیم، ما به کسی دیگه سجده نمیکنیم. این شد شیطان. تو یکی از کتابایی که شیطان پرستای امروزی دارن، کتابی که شیطان پرستای امروزی دارن، من با چش خودم دیدم پشت جلد سخن این عارف رو نوشته بود که من در آرزوی این که مثل شیطان بوده باشم دارم میسوزم. شیطان میشه موحد، شیطان میشه موحد. قرآن اینو میخواد به من یاد بده. پیغمبر وقتی آمدن گفتن مردم این خرمهره و سنگایی که به خودتون آویزون کردین بریزین دور، چیزایی که لا ینفع ولا یزر، اما یه چیزایی هست که ینفع و یزر، بیاد یاد بگیرید. خدا بیت الله قرار داده. بیت الله چیه حقیقتش؟ ظاهرش، حقیقتش نه ظاهرش، سنگ و خاک و گل، مگه غیر از اینه؟ باید کرنش کنی، باید در مقابلش سجده کنی. خاک سنگ بله، اما اگه به جای کعبه یه جای دیگه کعبه بسازی در مقابل اون سجده کنی، این شرکه. توجه کنید، ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن شرک اینه که چیزی رو که خدا تعیین نکرده شما تعیین بکنی، یا چیزی که تعیین کرده رو از تعیونش بندازید. و من ازلم من من افترا علی الله کذبا و ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگ است و چه چیزی ظالمانه تر از این که بر خدا چیزی ببندی. کسی که چیزی رو خدا نگفته بگه گفته، چیزی که خدا گفته بگه نگفته و با این دینداری کنی اون میگن مشرک. لذا اون کسی که مشرکه برای اینکه رد گم کنه به من میگه مشرک، میگه این کاری که تو میکنی در مقابل زری خم و راست میشی و حاجت میخوای، این شرکه. چون بت پرستان همین کارو میکردن. آیون نترسین، بت پرستان دقیقاً همین کارو میکردن. فرق من و او اینه، خدا اونو نمیپذیره، اینو قرار داده. فرقش فقط همینه، فرقش فقط همینه. این کتاب عزیز کاغذ است و جوهر، همون جوهر و کاغذی که همه چی باهاش چاپ میکنن. اما وقتی شد قرآن شد کلام الله، نمیتونی نجسش بکنی. تو مسجد الحرام قرآن رو بذار زمین، ببین چه رفتاری باید میکنن، درسته؟ اما پسر رسول الله رو میزنن زمین. اگه چیزی خدایی است و به واسطه خدایی بودنش قیمت دارد، توجه کنید، خدا تو قرآن خیلی چیزا رو به خودش نسبت داده. این درده که سید الشهدا علیه السلام علت دوام تو کربلا میگه آی مردم من به الله نسبت دارم، من پسر رسول اللهم، من پسر رسول اللهم. حضرت سجاد همینو میگه. اونا اومدن این پیوند رو قطع کنن، بگن هیچ کس با رسول الله نسبتی نداره، کلا رو سر ما گذاشتن، بعد از اون بر صحابه رو کشتن بیرون. میگه ما این صحابه قیمتشون به چیه؟ میگه صحابی رسول الله هم، با رسول الله هم، اهل بیت رو داغون میکنن، بعد از اون بر زنان پیغمبر رو میارن بالا. میگه اینا که زنان پیغمبر هم. تو باید نسبت برقرار کنی یا خدا یا رسول الله. قرآن میگه ای زنان پیغمبر، ای دو زن پیغمبر، اگه سر جاتون نشینین عبارت از منه، این ترجمه نیست، مضمونه. خدای متعال به پیغمبر زنانی میده، مسلمات، صائحات، عابدات، قانتات. یعنی شما اینجوری نیستی، فکر کردی پیغمبر بهترین زنا نصیبش شده. عزیزان جوان، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید. اونایی که شبهه میکنن بر علیه شیعه، صدها موردشو من خوندم و برخورد کردم، از قرآن هیچی نمیدونن. قرآن مال امام زمان علیه السلامه. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. چی میترسین؟ به قرآن احتجاج کنید، به شرطی که بخوانید، روایت ذیلش را بخوانید، به امام زمان متوسل بشوید، نور اون در دل شما جای بگیره ان شاء الله، به فضل خدا، به عنایت امام زمان. چی اونا قرآن ندارن؟ سید الشهدا علیه السلام اومده کربلا. دیگه اجازه بدین، فرصت نیست دیگه، من میخواستم بحث منتقل کنم، مرتبط کنم، بریم سراغ توحید، دیگه جاش نیست. چون امام حسین علیه السلام دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند، قرآنی برداشت، آن را گشود، بر سر نهاد، در میان دو لشکر فریاد زد بینی و بینکم کتاب الله. با همون چیزی که شما مردمو در جنگ با پدر من فریب دادید، بینی و بینکم کتاب الله. وجدی محمدون رسول الله، اللهم صل علی محمد. اما هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. مشرک آن کسی است که نسبت خدا را نپذیرد یا خودش نسبت ایجاد بکند. مؤمن، شیعه، مسلمان واقعی آن است که نسبت خدا را بپذیرد ولو مشابه باشد با نسبت دیگری که دیگران دارند. این مدل معامله رباست، اینم شبیه اونه ولی ربا نیست. فرق نکاح و زنا دو کلمه است، دو نه چند کلمه است. من بندم، به من میگن بگو، میگم چشم، میگن نگفتی حرامه، میگم چشم. نمیشینم بگم با دو کلمه، با سه کلمه حروم حلال میشه، حلال حروم. بله بله همینه، بله، دین خداست. من که نباید به خدا دین یاد بدم، من که نباید به خدا یاد بدم عبادت چجوریه. اون کسی که خدای متعال رو دوست داره، خدای متعال رو دوست داره، این تمنای مرگ میکنه، این تمنای مرگ میکنه. حالا تو کربلا بیاین سید الشهدا علیه السلام رو ببینید، اصحاب سید الشهدا علیه السلام ببینید چه جوری هم. حضرت مکرر با خدا سخن میگن و مکرر رسول خدا رو میگن، امیرالمؤمنین رو میگن، بعد میگن من اشتیاق دارم که برم به سوی اونها. وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام طلب آب میکنه، حضرت اون طرف رو نشانه میده. وقتی که حضرت میخواد بره میدان، از همه خداحافظی کرده، دختر حضرت دامنش رو میگیره، میگه که ما رو از این بیابان ببر، حالا عبارت از منه. بعد هر کاری میکنه نمیشه، امام حسین باید بره، ناز میکنه دیگه، بابا ما رو برگردون مدینه، ما نمیخوام اینجا باشیم بابا. بعد میگه بابا من تشنمه، بابا من آب میخوام. همین نازدانهی که وقتی عصر عاشورا آب میارن خودش نمیخوره، خودش نمیخوره. سید الشهدا علیه السلام میفرماین عزیز دلم اینجا بشین، ایشالله خدا سیرابت کنه. الله وکیلی، وکیل من خدا، دیگه من کاری برات نمیتونم بکنم. آقا اون اسارت اینه ها، امام آدم بگه من دیگه کاری نمیتونم برات بکنم، اونم به دخترش، اونم به دخترش. امتحان امام حسین علیه السلام ما اصلا نمیفهمیم چیه، بی‌تعارف نمیفهمیم چیه. سید الشهدا علیه السلام در کربلا تمام یاران خودشون از دست میدن، تمام مردان همه رو از دست میدن، تنها میمونن، وارد خیام میشن، وارد خیمه میشن، از همه زنا خداحافظی میکنن، از همه، هر کی هست دیگه چه میگذرد والله اعلم. میان بیرون، اما یه نفری فراموش شده، من میگم فراموش شده، او چون جزء زنان نیست، اون سربازی است که اون قد و قواره اومدن پیش امام حسین نداره، او حتی معزه قاسم هم نمیتونه بیاد بگه عمو منم میخوام برم میدان. نمیدونم، شاید هم داره یه جوری بتونه یه جوری وانمود کنه با دست و پا زدن، ولی دیگه رمقی نداره، توی بغل رباب دست و پا زده آروم نشده، حضرت زینب بغل کرده آروم نشده، این میده دست او، این میده دست او، هیچ فایده نداره، هیچ جور آروم نمیشه. میخواد حجت تمام بشه. ای مردم، شما شیعیان و اهل بیت مرا کشتید، عهد و بیعت مرا شکستید، دست از من بردارید تا به حرم جدم برگردم، یا شربت آبی به من دهید. آیون امام حسین علیه السلام طلب آب میکنه، برای اینکه اینجا نشستی روزه گوش میکنی دیگه دلت مطمئن شه حضرت تشنه بود، نگی ذلته، نه، برای اینکه تو دیگه شک نکنی. کسی با من نمانده مگر زنان و اطفالی که نیزه و شمشیر به کار نمی برند. بعد حضرت طفل 6 ماهه رو می گیرند. ویلکم ویلکم اسقو حاضر رزی، همه حرفا رو ول کنید، وای بر شما، این بچه رو آبی بهش بدید. یا ابا عبدالله، میخواستیم بگین که دیگه قضیه از این که بچه ها لباس ها رو بالا بزنن و شکم ها رو بذارن تو جای مشکا خونکه، یا بشینن آرزو کنن ای کاش قمر بنی هاشم میبود، دیگه میخوای چی بگی؟ یا ابا عبدالله، میخوای بگی انقدر آب نیست که علی اصغرم تشنه است؟ همه قبول میکنی که اگه هست رقیه آبی میداشت به علی اصغر میداد، اگه کسی آبی داشت علی اصغر میداد. اگه توی کاروان دیدین ضعیفترین عضو، کوچکترین عضو، نازنینترین اونها تشنه است، باید بدونید بالا همه تشنه، باید بدونید مادرش هم دیگه شیر نداره. دیدن اون موقعی که آب دادن رباب گریه میکنه، چرا گریهت گرفت یه دفعه؟ چرا گریهت گرفت؟ اون موقع شیر کسی میخواست نداشتم، الان شیر هست و اونی. ویلکم اسقو حاضر رزی اما ترونه کیفیت از ساعتش. ببینید پرپر میزنه، ببینید لباش چجوری به هم میخوره، با دو قطره آب درست میشه. ناگاه هر مله، خدا لعنتت کنه، تیری بر کمان گذاشت.
امام حسین داره حرف میزنه، یه دفعه ببینه دست حضرت یه کمی مرطوبه، نگاه کنه گردن بچه افتاده. حمید ابن مسلم میگه با لشکر ابن زیاد بودم، داشتم نگاه میکردم به سوی آن طفل که در دست سید و شهدا شهید شد، ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد که نورش نور آفتاب را فرو می نشاند، پا بر دامن گاهی می افتاد گاهی بلند. وا ولدا، وا قتیلا، بچه‌مو کشتی. تا به نزد آن طفل آمد و خود را روی او انداخت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی.